در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اگر کوهم خراب از قصه فرهاد خواهم شد، اگر کوهم خراب از قصه فرهاد خواهم شد، کنار نام اهل عشق من هم یاد خواهم شد. دلیل از من مخواه، از سرنوشت پیله ها پیداست که از زندان دنیا عاقبت آزاد خواهم شد. تمام عمر کوهم خواندی و آتش فشان بودم، سکوتم گرچه سر تا پا شبی فریاد خواهم شد. مسیحای تو بر من گرچه دیگر جان نمی بخشد، اگر یک دم بیاید بر مزارم شاد خواهم شد. به خاک افکندیم در خون و قول سوختن دادی، به خاک افکندیم در خون و قول سوختن دادی، چه بهتر بعد از این خاکستری در باد خواهم شد. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله هر جا که هستید مثل اولین روز تابستان دلتون گرم باشه، ولی سراپای وجودتون انشالله سرشار از بهار. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما و به رسم آغاز این روزهای هفته خدمت آقای آبدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
حالتون چطور آقا؟
الحمدلله.
خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم و در محضر آیه های نورانی قرآن کریم با بیان شیوا و لطیف حاجای آبدینی. اکثر این قصه ها رو مکرر هممون شنیدیم، ولی نکته ها و دقت های حاجای آبدینی بسیار برامون ارزشمنده. امروز هم خدمتتون هستیم و قراره که قصه حضرت شعیب رو بشنویم علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان این امت اسلام را و این نهضت اسلامی را در این ایام انشالله برکت بدهد تا در این نهضت بسترسازی ظهور ایجاد بشه و ما انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت انشالله باشیم.
انشالله. خیلی خوب، ما خدمتون هستیم و ادامه قصه حضرت شعیب با تمام اون لطافت ها و ظرافت ها.
بحثی رو که من یه نکته رو آغاز کلامم قبل از ورود به بحث انشالله این نکته رو یادآوری بکنم که خودم خیلی خوشحال شدم انشالله مردم مسلمان و همه مستضعفین هم ان شاء الله خوشحال شدن. این ساقط شدن پهباد آمریکایی بود که به ظاهر یک امر ساده ای شاید ابتدا جلوه بکند، اما از عنایات الهی است که خدای سبحان این رو، من تو نگاه قرآنی عرض کردم، اگر بخوایم یک تشابهی براش پیدا بکنیم که بتونیم از جهت قرآنی دلهامون رو محکم‌تر بکنیم، تشبیهش کردم به جریان جالوت و حضرت داوود سلام الله علیه، که بعد از اون که لشکر تالوت در مقابل جالوت قرار گرفت، قدرت جالوت باعث شد که لشکر تالوت که لشکر حق بودند یک دفعه اکثرشون گفتن که لا طاقت لنا اليوم به جالوت و جنوده، خیلی اینا بزرگند و عظیمند و قوی هستند و ما طاقت نداریم. در اونجا بود که عده‌ای از مؤمنین محض و خالص به تالوت گفتن که کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. چقدر گاهی جمعیت های کمی بودن تو طول تاریخ انسانی که بر جمعیت های کثیر و قوی غلبه پیدا کردن باذن الله. بعد اونجا از خدای سبحان خواستن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اونجا دارد که تا داوود وقتی وارد صحنه شده بود، داوود به عنوان رزمنده نیامده بود، داوود نوجوانی بود، آمده بود غذا بیاره برای برادراش. بعد وقتی وارد صحنه شد، دید که همه گفتگو میکنن از قدرت جالوت و عظمت و شوکتش و ضعف خودشون. گفت این جالوت کیه که اینقدر ازش میترسید؟ اینا گفتن بابا بزرگا و پهلوانای لشکر کم آوردن، تو چی داری میگی یه نوجوانی؟ گفت به من نشونش بدید. وقتی بهش نشون دادن، جالوت از این قلاب سنگ داشت، داوود قلاب سنگ داشت. آره. گفت خب، گفتن این جالوت با اون دبدبه و کبکبش و خیلی هم از جهت قدرت و نظام بدنی قوی بود و خیلی درشت بود، خب در بین لشکر و با اون به اصطلاح تیپ فرماندهی هم که بوده دیگه از این طرف میشه اومد. اینم قلاب سنگشو در خلاصه سنگو در قلاب گذاشت و چرخوند و پرتاب کرد، خورد به پیشانی جالوت و این ساقط شد از روی اسب بر زمین و لشکر جالوت پراکنده شدن و شکست خوردن، فرار کردن. یعنی خدای سبحان اون پیشانی کار رو که خود جالوت بود با یه سنگ داوود نوجوان هدفگیری کرد و باعث در حقیقت شکست اون لشکر عظیم شد.
همه چی به هم ری.
حالا این پهباد در نظر خود اونها اون پیشانی جالوته،
بله،
که به قول خودشون بلند پروازتر و نمیدونم
پیچیده ترین و گرون ترین
و از جهت های تکنولوژی بالاترین و بعد مانور رو این که این دیگه چه خواهد کرد و این دیگه سر بر تمام خدای سبحان با یک اونم چیزی که داخل خودمو ساختیم، یعنی همون سنگ داوود، نه تازه وارداتی باشه، با سنگ داوود که تجهیزاتی که چند وقت پیش افتتاح شد گفتن اینا مردو، الحمدلله اون جوانان ما ساقط کردن پیچیده ترین اونها رو، که وقتی اون پیچیده ترین ساقط میشه معنیش این است که کمتر از این بقیه کمتر از اینه، پس ساقط کردنش آسان‌تر.
اونا که دیگه کاری نداره.
ببین با این نگاه نمیگیم کاری نداره، یعنی اما ساده تره. پس توان داریم، پس ما پاش هستیم،
میتونیم.
ببین این نگاه، اگر دشمنی پیام رو خوب میگیره، اما ما تو دوستانمون خوب بلد نیستیم این رو تو اعتماد به نفس جا بندازیم. هم جریان قرآنی خدای سبحان، این خود اونها میگن که زدن این تازه غیر از اون که پیدا کردنش رو رادار بتونه این رو بگیره، ثبتش بکنه، مسیرش رو کجا رفته تا گفت تمامش تو تحت نظر بوده،
از کجا بلند شده.
ببینید اینا یه چیزی که رادار گریزه و بالاترین پیشرفت ترینه. اینها رو ما باید نگاه قرآنی وقتی که میکنیم دیرمون خنک بشه که خدای سبحان در کاره، به دست در حقیقت این جوانان الحمدلله دانای ما و قیور ما
و دانشمندان جوان ما.
اون هم تو دل تاریکی شب، نه تو دل روز که بگی حالا ممکن بود تو روز مثلا با دوربین های قوی مثلا تو روی دیده در این تو دید شب، تازه تو تاریکی شب اینها. خب اینا الحمدلله من این رو خواستم عرض بکنم که هم ما تشکر میکنیم از تمام کسانی که دستن در کار این حفاظت از کشور اسلامی هستن و همچنین تبریک میگیم به مردم که پیشانی جالوت رو خدای سبحان با این تیر به زمین زده و این باعث اعتماد به نفس بیشتر باشه.
چقدر آدم احساس آرامش میکنه که هستن کسایی که حواسشون هست به امنیت فضای کشور و واقعا به تعبیر حاجی آبدینی جای تبریک داره و تقدیر و تشکر از همه اونهایی که دست به دست هم دادن که مردم در یک امنیت خاطری در این فضای مملکتمون این روزها نفس بکشن و انشالله مشکلات عدیده‌ای که وجود داره سر راهمون اونها هم حل بشه انشالله.
خصوص حالا با این نگاه که این متعلقه به کسی است که داره تو جهان عربده میکشه دائما.
خیلی سخته
که حلم براشون. مبارز میطلبه به ظاهر. دنبال یه بهانه است که گوش یکی رو بکشه. اما ما میزنیم پیشانیش بعدم خودش روشو میکنه اونور که انه خبری نشده. این خیلی قدرته،
یعنی اقتدار،
یعنی اقتدار. ما تو زندگی انبیا تعبیر انبیا این است که فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، همه قواتون رو جمع کنید، همه قواتون رو جمع کنید علیه من، مهلتم هم ندید ببینید چی کار میتونید بکنید. یعنی یک کسی که پشتش به خداست اینجوری تحدی میکنه با اینها. ما با این کارمون تحدی کردیم. امام وقتی میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، این تحدیه. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند که اگر آمریکا قدرت داشت تو این 40 ساله، هرگاه قدرت داشت حتما لحظه کوتاه نمیاد از ثابت کردن ما.
اگه یکی بزنه 10 تا میخوره، یعنی
نتوانسته که نکرده، نه اینکه نخواسته. دقت بکنید، نتوانسته که نکرده. ببینید اینا تحدیه، یعنی دشمنی رو که متکبره، مغروره، تو اینجوری تحقیرش کن. این تحقیر کردن زدن این پهبادش، این تحقیره. اینا رو باید ببینیم که دشمنم مونده چه کنه،
چه فشاری بهشون
اومده. اگر قدرتمند بود بلا فاصله، ولی نه، نمیتونن، یعنی میترسن از عواقبش. دیگران هم از داخل خودشون تخته‌اش کردن که حواست باشه دست از پا خطا نکنی. یعنی همین حواس رو دست از بود خطرناکه. یعنی این همون چیزیست که مقام معظم رهبری فرمودن الحمدلله کشور ما روز به روز رو به عظمت و عزت داره پیش میره از این جهات، و دشمن هم رو به ضعف داره میره. و الا این دشمنی بود که اگر جریان 11 سپتامبر میشه، به بهانه به عراقی که هیچ ربطی نداشته به جریان حمله میکنه، به افغانستان حمله میکنه و بعد خاک به خاک و خون یکسان میکنه اونجاها رو و اونجور در قدر، ولی الان جرأتش هم نداره. خب انشاءالله خدای سبحان ما رو قدردان این عظمت و این عزتی که ایجاد شده قرار بده
انشاءالله،
و نگاه قرآنی داشته باشیم، باورمون به خدا روز به روز بیشتر بشه، شاکر خدا باشیم که خدایا ما رو تو این مملکتی قرار دادی که عزتمون لکه‌دار نمیشه، پایمال نمیشه، با قدرت و عزت الهی نفس میکشیم در این.
خیلی هم خوب، ان شاءالله پشتمون به خدای متعال گرم انشاءالله. گرم باشه.
بله اینجوری شد. خب ما در محضر حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم و استفاده میکردیم از برکات حضرت شعیب علیه السلام. یکی از نکات اولی که ما باید گاهی تو زندگی مشترک انبیا این رو ببینیم این است که خدای سبحان مفاهیم رو با مصادیق توضیح داده. یعنی دنبالی نباشیم که یه جا بیاد قواعد اقتصادی رو بیان بکند، بلکه تو زندگی انبیا ببینیم قواعد اقتصادی رو دارن پیاده میکنن، نه اینکه یه جایی کتاب قانون اقتصاد مثلا قرآن قسمتش اینجور باشه، اما قانون اقتصاد رو تو متن عمل پیاده کرده. تو زندگی حضرت شعیب علیه السلام از اون جاهایی است که بحث اقتصاد، چون عرض کردم خود شعیب مکیال و میزان رو اون پدید آورندش بود که به عنوان یه مکیال و میزان عمومی که همه بپذیرند،
بله.
دیگه همه یه اندازه رو به عنوان میزان قبول بکنن. خب قطعا ببینید وقتی یه چیزی اینجوری پیش میاد برای خودش قواعدی رو دارد، قوانینی رو به دنبالش میاره. مثلا مثال عرض میکنم، اگر شما پول رو به عنوان یک میزان در مبادلات مالی پذیرفتید، پول خیلی همراه خودش قوانین رو میاره. یعنی اینجوری نیستش که با قبل یکسان باشه که معاملات کالی به کالی بوده، کالا با کالا عوض میکردن،
بله.
وقتی پول به عنوان یه میزان قرار میگیره، حالا برای خودش الا ماشاءالله قوانین خاصش رو داره که این ارزشش به چی باشه، پشتوانش به چی باشه، این چگونه در معادل کم و زیاد شدن چجوری باشه.
یعنی زمانه به دو دوره تقسیم میشه، قبل از این پول و بعد از
بعد از این پول. یعنی اینا برای خودش یه قواعدی رو همراه خودش میاره. وقتی که مکیال و میزان رو میاره شعیب سلام الله، قطعاً کنارش از ظاهر آیات هم برمیاد، روایات هم مؤیدشه که قوانین زیادی حاکم میشه از جمله تو همین سیره حضرت شعیب. یعنی وقت این یه نکته. یه نکته دیگر اینجا این است که این جریان نشون میده انبیا علیهم السلام در عین اینکه انبیا دین الهی رو بیان میکردن، تو سیاست و اقتصاد و اداره امور دخالت میکردن. اینجوری نیستش که دین از سیاست جدا باشد، اقتصاد از دین جدا باشد، دخالت میکردن. یعنی انبیا، تمام سیره انبیا همونجوری که دفعه قبل عرض کردم، جنگ حق و باطله. یعنی آمدن بگن حاکمیت تو که ظالمی جائری ناحق است، باید خدا حاکم باشه و اون کسی که خدا تعیین میکند. ببینید این سیاست دیگه، همه اینها رو ظالم میدونن. نمیگن شما حکومت دارید، خب خیلی خوب حکومت دارید که دارید، با ما کاری نشه، شما نمازمون رو بخونید، ما روزمون رو بگیریم، بذارید ما هم دینداریمون با... نه، میگه دینداری ما با عبدالله، خدا رو بپرستید. بعد بلا فاصله وقتی که میفرماید که خدا رو بپرستید، دنبال این میفرماید که چیه؟ هیچ اله دیگری رو نپرستید، غیر او رو نپرستید. که همون غیر او رو نپرستید یعنی حاکمیت زاد، مثل همون که ربی الذی یحیی و یمیت، خدا. ببینید اینجاها اگر این نگاه رو بکنیم، بعد معلوم شه انبیا زندگیشون عین سیاست بود، لذا همه مثلا سلطانان و جائران هم با اینو در میافتادن، چون میدیدن منازع اینها هستن. خب اینم یه نکته. اون وقت اقتصاد هم داخل در همین نظام سیاسی و حاکمیتیه که لذا تو اقتصاد دخالت میکردن، میامدن میگفتن این کارو نکنی، این ظلم است، این جور است، این خلاف است، این تخلف است. اوفو الکیل و المیزان. تو اقتصاد دیگه از این دخالت چی بالاتر که قواعد اقتصاد رو اینجا قرار بدن که کیل و میزان رو وفا کنید، اون مقدار اندازه، و لا تبخسوا الناس اشیاء، و کم نگذارید تو معامله و ارتباط با مردم، تو هر چیزی که رابطه برقرار میکنید کم گذاری ممنوع. بعد بیان دنبالش. اینم یه بحث مهمی است که به نظر من این آیاتی که در رابطه با جریان حضرت شعیب و لا نبینا و آلی و علیه السلام هست، دنباله آیات در رابطه با مباحث اقتصادی بارها، ولا تأسوا فی الارض مفسدین، کسی که تو نظام اقتصادی اختلال ایجاد کند مفسد فی الارض است، بارها تو این چند آیه سوره اعراف و سوره هود تکرار شده. لفظ مفسد فی الارض در نگاه اخلاق، در نگاه احکامی و نگاه دینی و قوانین الهی معنای خاص دارد. یعنی کسی که میاد اختلال ایجاد میکند تو زندگی اقتصادی مردم، این مفسد فی الارض است. خیلی تعبیر بلند. اونم تو میزان اساسی مردم تغییر ایجاد میکند، یعنی میاد میزان رو به هم میزنه. یه موقع هست توی یه معامله کوتاهی میکنه، این به اندازه مقصره،
بله.
اما یه موقع دنبال به هم زدن میزان است. مثلا مثال عرض میکنم، بیاد مثال ها، ببینید تطابقش رو ببینید، بیاد کاری بکند که ارزش پول ملی کاهش پیدا کند. این پول ملی میزان است. اگر کسی کاری کرد، فعالیتی رو کرد که ارزش پول ملی به واسطه فعل این کاسته شد، حالا چه میخواست چه نمیخواست، چه قصدش بود چه قصدش نبود،
این مهم یا غیر مستقیم،
اصلا این مهم نیست که او قصدش هم نبوده. اما چون نتیجه فعلش پول ملی که یه میزان است، با فعل این کاسته شد ارزشش، یعنی میزان به هم خورد، یعنی کم فروشی شد، یعنی اونی که من الان 100 تومن بودم میتونستم باش اینو بخرم، الان با 100 تومن دیگه نمیتونم اون رو بخرم. این باعث شده و اینها باعث شده. این مفسد فی الارض است از جهت قرآنی. ببینید اینها دنباله این است که حکم ازش استنتاج میشه. ما نمیتونیم آیات قرآن رو فقط به عنوان موعظه اخلاقی ببینیم، دستور دینی برای حاکمیت زندگی است، برای حاکمیت و حکومتداری است
که نظامی رو مختل میکنه،
نظام اقتصادی مردم رو وقتی مختل میکنه. ولا تأسوا فی الارض مفسدین، تأسوا خودش فساده،
بله،
تأسوا خودش فساده، تأکید در این که مفسدین، دوباره آمده و متعدد در همین هم چه سوره اعراف و چه سوره در حقیقت به اصطلاح هود و چه سوره شعرا اینها مثلا بعد دنبالش میفرماید که مثلا ببینید توی آیات سوره اعراف آیات 83 به بعد 85 به بعد بله میفرماید دنبالش که ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. ببینید اینم یه تعبیر تو آیه 85، فساد در عرض نکنید. فساد در عرض به اصطلاح یه معنای اخلاقی نیست تو مسئله اخلاقی هم برای خودش، اما فساد در عرض یه حکم حکومتیه که مفسد فی الارض عنوان دارد، حکم دارد، بعد طبق روایات ما برای اینا احکامش روشن میشه.
به کی میگن مفسده؟
مفسده بالعرض کی هستش؟ اینجوریستش که خدا همینجوری لفظ و نعوذ بالله راحت به کار برده باشه ملازمات دیگرش که در جاهای دیگه خودش فرموده رو رعایت نکنه. اینجا به کسی که تو نظام اقتصادی اثر اینجوری میذاره که میزان رو به هم میزنه، من عرض کردم یکی از شرایط میزان ارزش کاسته شدن ارزش پوله، این میزان برای معاملات بوده، وقتی کاسته میشه اینجوری نیست ساده باشه. کسانی که تو این طریق قدم برداشتن از جهت حاکمیتی حکم مفسد فی الارض دارن. بله. حکم مفسد فی الارض هم تو نظام قانونگذاری مراتبش معلومه، اشد و اخفش معلومه، یعنی یه پایه داره فساد فی الارض، یه در حقیقت چی داره؟ سقف داره، سقفش که اعدامه، اما پایه داره که مراتب داره. نمیگیم هر کی این کار کرد حتما همشون اعدامن، اما اشد مجازاتن تو فساد فی الارض، اشد مجازاتن. اینجا تخفیف ندارد، اینجا اگه بخوان تخفیف بدن اختلاله. یه موقع یه کسی، من مثال بزنم، یه موقع یه کسی 10 میلیون 2 میلیون دزدی کرده،
بله
این کار خیلی زشتیه، این در حقیقت به همین نسبت توی جامعه یا یک خانواده یا یه محله ایجاد اختلال کرده، اما یه کسی که 200 میلیارد تومان اختلاس کرده بعد وقتی دارن محاکمهش میکنن میگه این که رقمی نیست،
هیچی دیگه.
200 میلیارد تومان رو شما با 2 میلیون تومان دزدی قیاس کنید،
اصلا قابل مقایسه نیست.
بگیم یکی 2 میلیارد 2 میلیون تومان دزدی کرده، پلیس باید رصد کند، مراقب باشد محله ها رو، اینو دستگیر کنه. چند نفر ما باید بسیج کنیم تا این دزدی که 2 میلیون تومان رو دزدی کرده رو بگیریم؟ هرچی هم بکنیم رواست، خوبم هست، تا آرام باشه کشور و جزا هم باید داد به اون کسی که این کار کرده. هرچند گاهی اینا از روی به اصطلاح یک مشکلاتی است، اما اونم برای خودش تخفیف جای خودش رو داره.
اگر تشخیص کار بدیه،
اگر تشخیص، اما قاضی میتونه با حفظ اینکه این امرزش بوده اگر جایم جای تخفیف داده. اما حالا 2 میلیون رو با 200 میلیارد قیاس بکنیم که تازه این پایین ترین رقم هاست توی اختلاس ها، 200 میلیارد چند برابر 2 میلیونه؟ 2 میلیون 6 تا صفر داره، 200 میلیارد چند تا صفر داره؟ 9 تا، 2 تا 11 تا، 11 تا صفر داره. حالا 200 میلیارد رو با 2 میلیون، اگر ما دو نفر رو بسیج کردیم تو پلیس تا این 2 میلیون رو بسگیر کنن، چند نفر رو باید بسیج کنیم تا اون 200 میلیاردی رو نیرو بذاریم مراقب باشه اینو بگیرن؟ به همین نسبتی که، یعنی اگر نمیدونم الان شد 11 تا و 6 تا، یعنی 5 100 هزار برابر. یعنی اگر اینجا دو نفر رو بسیج میکنیم برای اینکه اینو دستگیر کنن، برای اون باید چقدر؟ 200,000 نفر رو بسیج کنیم تا اون رو بگیرن. حالا اگه این رقم رفت، اینا رو که دارم میگم مال این که رقم های بالا از جهت نگاه ما کاسته نشه ارزشش، اگر چند بار تکرار شد این در حقیقت جوری نشه که چند هزار میلیارد، خب چند هزار میلیارد، اون 3,000 میلیارد، اون نمیدونم 8,000 میلیارد، اون 12,000 میلیارد،
یعنی به جایی برسه که عادی بشه،
عادی بشه، یعنی این حساسیت ها کم نشه. 200 میلیاردی بعد بیاد چیکار کنه؟ بابا این که پولی نیست که، 200 میلیارد تومان از سرمایه های مملکت، بگی پولی نیستش که، این جزئی چیزی نیست. این خودشو با او میبینه، نمیگه بابا این 200 میلیارد چند نفر رو به خاک سیاه رسونده
و چه خانواده هایی رو له میکنه،
چقدر مردم، این اگر دست دور، اگر اینا سوء استفاده نمیشد، اونی که باید به کار میرسید، اونی که باید به مثلا ازدواجش وام پیدا میکرد، اونی که باید به اشتغالش وام جور میشد، اونی کارگاهی که باید با این پول را میافتاد، اینها چه کردن؟ مفسد فی الارض این کار. وقت ببینید حالا اگر شد مثلا 100 هزار میلیارد که الان رقم هایی است که با چند بار اقلا اینا سوء استفاده شد، 100 هزار میلیارد رو به 10 میلیونی که یک نفر دزدی بکنه، اینو مقایسه بکنید ببینید چند برابر میشه از جهت، یعنی اگر پلیس و قوه قضاییه توان میذاره که باید هم بذاره که این 10 میلیونی رو دستگیر کنه و به سزای اعمالش هم برسونه، چقدر باید نظام تو در قصد سرمایه گذاری بشه تا اون 100 هزار میلیاردی چی بشه؟
دستگیر بشه،
دستگیر بشه، محاکمه بشه، مراقبه بشه ازش. چقدر متفاوت باید باشه؟ چند برابر میشه 100 هزار میلیارد رو؟ شما ببینید چند تا صفر داره، ما اصلا از دستمون دست 100 هزار که خودش 5 تا میلیارد هم که 9 تا میشه 14 تا. اون وقت یه کسی که 10 میلیون مثلا سوء استفاده کرده یا دزدی کرده، این در حقیقت 7 تا صفر داره، درسته؟ 7 و چون یعنی 7 برابر، یعنی شما در نظر بگیرید 10 میلیون برابر، خلاصه او باید نسبت به کسی که 10 میلیون سوء استفاده کرده با اون که 100 هزار می اون با تحت تعقیب قرار. من عمدن دارم ارقام رو عرض میکنم را تا حساس کنم مثلا اون مثلا نگاه رو از اون حالت راحت. لذا چرا شعیب سلام الله علیه به این شدت داره مقابله میکنه؟ و وقت بعد اینو در نظر بگیرید، باز هم در کنار این مسئله، این حساسیت هاییست که قرآن چرا اینقدر به جریان اوف الکیل و المیزان و لا تبخس الناس اشیاء هم لا تنقص المکیال، یعنی هم نفیش رو گفته هم اثباتش رو گفته،
اقتصادتون نظام داشته باشه،
نظام داشته باشه، میزان داشته باشه، میزان رو کم و زیاد نکنید، مراقب باشید کسی به این میزان دستکاری ایجاد نکنه
که به مردم فشار نیاد.
یعنی اگر تنظیم تمام روابط بر اساس این است که این میزان سر جای خودش قرار گرفته باشه، و الا اگر کسی به خودش حق داد که این کارو بکنه، همه مردم یاد میگیرن، فرهنگ میشود که ما هم حق داریم دخالت بکنیم به هم بزنیم. وقتی که سنگ رو سنگ بنده میشه، هر کسی به خودش حق بده که چیکار بکنه،
دست اندازی بکنه،
بگه من قدرت دارم، من رانت دارم، من توان دارم، من ارتباط دارم، من میتونم، من خوب کار کردم، فکرمو به کار انداختم، سوء استفاده کردم، فکرمو بکار. این میشه مکر، خدعه که معاویه داشت. مفسد فی الارض است کسی فکرش رو به کاری بندازه که عده‌ای در قبال این به خاک سیاه میافتن،
که سر مردم کلا بذاره،
سر مردم کلا بذاره، کم فروشی بکنه. این فقط یک فروختن یک به اصطلاح با این ترازوی ساده تو مغازه فقط نیست که اینم شامل میشه، اینم شامل میشه، اما فقط این نیست. اون که نشسته تو ویلاشو توی در حقیقت جاهای امنش، و وقت حساب کنید تو این جاهای امنش نشستن، راهکار قانونی برای سوء استفاده پیدا میکنن که بعدن هم اگر گرفتار یه موقع شدن یا لو رفتن، اینقدر افراد دور و برش رو ارتباط برقرار کرده و تونسته اونها رو هم نمکگیر خودش بکنه، میبینید که سرپوش بذارن نذارن این خلاصه
برملا
بشه، چون خیلی ها پاشون وسط میاد. خب بیاد، خب بیاد، مردم اطمینانشون با حاکمیت اسلام بیشتر میشه اگر ببینن یه سری مسئولین هم که دخالت داشتن چی شدن؟ رسوا شدن و ساقط شدن. نیام سرپوش بذاریم چون حالا پای مسئولین وسط میاد، آرامتر بررسی کنیم.
میشه یعنی گفت اونا هم سهیم و دخیلن تو هم؟
بله، باید اگر هر جایی کوتاهی کردند، از قوه مجریه باشه، مقننه باشه، قضائیه باشه، هر جایی، هر جایی کوتاهی کردن در رسوا شدن اینها، دخیلن در اون به هم خوردن میزان، دخیلن در او، یعنی اونا هم باید پاسخگو باشن، یعنی اون هم روز قیامت باید پاسخگوی این خانواده‌ای باشه که به خاطر اینکه حقش ضایع شده بود، به خاک سیاه نشونده شد، بچهش خلاصه نمیدونم به راه غیر ثواب کشیده شد، زندگیش از حالت تعادل، با اینکه خود اونام سر جاش مقصر هر کسی نبود، به سختی مجبور شه بره به گناه بیفته که حق نداره، اما در این حال اینا سبب سازی کردن، اینا معاونت در جرم داشتن، اینا سببیت در جرم این داشتن، اونا هم دخالت دارن، گناهان تمام. اگر کسی این باور رو کرد که تمام این اختلالاتی که ایجاد میشه به گردن تمام سیستمی است که به گردن تمام کسانی است که کوتاهی کنند در اینجا،
بله،
یا خودشون دستندار کار باشن یا کوتاهی، اگر این باور رو کردیم، وقتی این آیات رو میخونیم یه نگاه دیگری برامون ایجاد میشه. آیات به روزه تهدیدشون میکنه، میگه اولا شما خودتون ببینید، تعبیر تقدر تعبیرات قرآن زیباست، خطاب میکنه به اینها که شما از جهت شخصیت اجتماعی، شخصیت اجتماعیتونم بخواید دقت بکنید، شخصیت اجتماعی شما نباید به شما اجازه بده این کارو بکنید. یعنی کسی که صاحب شخصیت اجتماعی باشه، اقفال مردم، زورگویی به مردم، تصرف در حقوق مردم خفاان و پنهانی در لایه‌های پنهانی که کسی نمی‌بینه، این شخصیتش نباید بهش اجازه بده، دینم نداره، شخصیتش باید بهش اجازه نداده.
نه در واقع فارسیش میشه خجالت نمی‌کشی این کارو
بکنی. یعنی خودت ببین با این تشخصی که نمی‌دونم برای خودت قائلی، برای کلاسی که برای خودت قائلی، این دزدیه، از دیوار مردم بالا رفتنه، این در واقع کثافت کاری توست. چه من اگر این نگاه رو بکنی او وقت با این دبدبه و کبکبه چرا خجالت نمیکشی؟ اگر دزدی از در حقیقت زد و بندهای مالی شد به طوری که کسی تون ظاهر عادی اولی ندید، که دلیل نمیشه که این کار کثیف نباشه.
دزدی شیک و مدرنه،
دزدی مدرنه تو زرورق پیچیده کثیف‌تر از دزدی است که آشکاره. لذا اون دزد 2 میلیونی دزدی از دیوار بالا رفتن میکنه، این دزدیش از تمام دیوارهای مردم بالا رفته. یعنی اگر این از دیوار خانه مردم فقط بالا رفته، این از تمام دیوارهای حفاظتی مردم بالا رفته و سرکشی کرده و اینها رو تونسته چیکار بکنه؟ اینج. اگر این باور تو جامعه شد، وقتی یک کسی که به این مبتلا قبل از این که جنایت اقتصادیش رو بخوان محاکمش بکنن، شخصیتش باید لگد مال بشه. این فساد فی الارضه. این با شخصیتش جوری تو نظر مردم جلوه بکنه که پستی و لئامتش برای همه دیده بشه.
شاید تا به حال از این منظر به این قصه نگاه نکرده بودیم.
لذا میبینید با افتخار میاد میشنه تو دادگاه اقرار میکنه و بعدم باکشن نیست و بعدم احساس میکنه ده ها کار کرده، یکیش لو رفته، دوملا تله تو یکیش داده، حالا لو فرض آخرش اینم با یک در حقیقت جریمهشو پرداخت میکنه دیگه، نه تاشو نفهمیدن، یکیش گیر افتاده. این شخصیتش باید به جوری لگد مال بشه تو این جامعه ذلیل بشه، خفیف بشه، بشه. ببینید این مال این است که آدم هرس میخوره که دارن انجام میدن. البته الحمدلله خدای سبحان عنایت کرده، مسئولین ما دارن در حقیقت مبارزه میکنن، و ولی باید شدیدتر از این باشه، باید دقیقتر از این، شدیدتر از این. نمیگیم دقت رو فدای سرعت بکنن، نه، دقت باید باشه. حتما یه جرم به اصطلاح سرقت از دیوار بالا رفتن زودتر آشکار میشه، ثابت میشه، تا یه دزدی که ده ها حساب رو پیچونده، ارتباط برقرار کرده، حسابرسی ها و حساب سازی ها کردن تا تونست این کار رو بکنه، قطعا خیلی سخت تره. اما اگر اینها رو تونستیم ما تو قبهش رو تو جامعه آشکار بکنیم، به طوری که جوان ما وقتی این داره محاکمه میشه همیشه این حالت عبرت براش باشه، کسی نگاه اینجوری به مردم نکنه ها، این عبرت بشه، نه اینکه یه جوری باشه بنشینن با تکبر تو دادگاه لبخند بزنن با هم در حقیقت
حال خوشحال بشن که مشهور و معروف شدن،
یه جوانم فرهنگ سازی بشه براش. خب چیزی نشده دیگه، آخرش این است که آخرش این است که اون مالی رو که جزو میگیرن ازش،
این 1000 میلیارد اون که 3000 میلیارد بود مثلا، اصلا 1000 میلیارد شده پول خورد تو اخیر.
این خلاصه حال با یه خورد با هرس و جوش گفتیم،
ولی نگران سلامتی شما،
سلامت باشین. ولی خب انصافا آدم حیفش میاد این نظامی که اینقدر جانها، شهادتها، خونها، عرقها، فکرها برای حفظ این، مثل امام راحل، مثل مقام معظم راحل، مثل شهدای ما، مثل بزرگان شهید چمران ما، مثل در حقیقت شهدای مدافع هر اینها، این همه با این صفا و اخلاص با تمام وجودشون سرمایه گذاری کردن، چجور کسی جرأت میکند، چجور جرأت میکند که خیانت بکنه، اختلاس بکند، مفاسد اقتصادی ایجاد بکند، مفاسد اخلاقی رو سبب کوتاهی و تساهل بکنن در مفاسد اخلاقی، چجور جرأت میکنن، چجور میتونن پیش خدا پاسخ بدن؟ دنباله همین بحث هاست که شعیب سلام الله علیه وقتی که در حقیقت به اینا میگه بیان میکند که یکی این که از خلاصه جرمتون، شخصیتتون باعث بشه که این جرم مرتکب نشید، بذارید تو سوره هود رو هم بیارم، اونجا میفرماید در کنار این ببینید که از خدا بترسید، یعنی معاد، یاداوری معاد، یعنی با ذکر معاد تو کشور ما برای حفظ در حقیقت رعایت حقوق مردم، جریان معاد رو باید واضح‌تر برای مردم گفت، روشن‌تر مطرح کرد که بابا ما معتقده به معادیم. اگر معتقده به معاد، با کسی که معتقد نیست یه جور رفتار بکنه، این چه اعتقادیه، چه اسلامیه، چه خدایی در قدیم قبول کرده که فعل این با یه فعل کسی که قائل نیست یکی باشه؟ ببینید پس اون نگاه اولش این است که تعبیر این است که انی اراکم بخیر، میگه تعبیر انی اراکم بخیر یعنی بابا شما شخصیت دارید،
قدر خودتون رو بدونید،
این شخصیت داشتنتون باید مانع بشه که به این که شما این کارا رو بکنید. این کار مال یه آدم لات بی سر و پاست، لات بی سر و پایی که هیچی تشخیص نمیده، هر رو از بر تشخیص نمیده، این کار رو کرد، میگه بالاخره این جاهله دیگه، جاهله. تو آخه که ادعای در حقیقت شخصیت میکنی، اینی اراکم به خیر، چرا این کار میکنی؟ یک بعد دنبال و اینی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، عذاب یوم محیط
یه روزی میاد،
یه روزی میاد که محیطه، مثل امروز نیست که راه گریز توش باشه، محیطه، هیچ راه گریز ندارد. میگه از اون روزم بترسید، عذاب یوم محیط، تعبیر محیط اینجا خیلی مدخلیت داره، یعنی احاطه تامه است، یعنی دیگه هیچ، نه کسی به دادت میتونه برسه، نه راه گریزی هست، نه جای عملی است که بگی توبه کردم، نه دیگه هیچی، همه راه ها بسته است، در پنجه عدالت اونجا مقهور تامی. دیگه اینجور نیستش که بتونی از این ور و از اون ور راهی پیدا بکنی، شاید خود تخفیف، اصلا تخفیف بردار نیست،
پناه بر خدا.
پس این دوتا، یکی شخصیتت رو بین دو راه، یکی این که انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. دوباره میفرماید که یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، چند بار تو این سوره فقط تکرار شده، لا تنقصوا المکیال والمیزان، اوفل که مکیال اول میزان، ولا تبخس الناس اشیاء، ولا تصف الارض مفسدین. ببینید چقدر تکراره، ما فکر نکنیم این تکرارها دیگه، خدا اگر میخواست عذاب این کار رو و کیفر این کار رو بیان میکنه تو دنیا، با چه زبانی باید برای قانوندان ما بیان میکرد که بگه این جرم اینقدر سنگینه، با چه زبانی؟
این حقیقتش، این واقعیتش، این پشت پردشه.
ما قرآن رو به عنوان کتاب قوانین و احکام دینمون نگاه بکنیم که داره زندگی رو به ما یاد میده که اگر برخورد اینجوری نشد با مجرمین اقتصادی اینجوری، توحید هم از دست میره. چون دیگه عبادت خدا در کار نمیشه، چون اینا میشن در حقیقت ملع و مترفینی که در رأس کار قرار بگیرن و مردم چشمشون به اینهاست، وقتی میدن اینا اینجوری هم، اونم بنزه خودش هم کار میکنه، اینا میشن فرهنگ ساز مردم. وقت باید یه کاری کرد که این فرهنگ اینها تخته اش کامل، شخصیتشون و فرهنگشون و فکر و تفکرشون تخته بشه، یعنی بالاتر از جرم اقتصادی که باید جزای اقتصادی پیدا کنن و به زندان بیفتن، باید اون نوع تفکر و نگاه و فکر باید جوری بشه، رسوا بشه، اینقدر تحقیر بشن، اینقدر تحقیر بشن، یعنی حتی اینها نوع نشوندنشون، نوع آوردن و بردنشون تو دادگاه باید تحقیرآمیز باشه،
هم تحقیر بشن هم عبرت بشه.
بله دیگه، وقتی تحقیر شد فرهنگ کسی که در اینو نگاه میکنه میترسه که آره، همه چیشو از دست میده و وقتی بره اینجا، فقط این نیستش که آخرش جریمه بیان همه پولی که برده رو بس بگیرن. ببینید این نگاه که لا تصوف الارض مفسدین، اگر با این نگاه بعد دنبالش میفهم بقیت الله خیر لکم این کنتم
مؤمنین،
این بقیت الله یعنی اون چیزی که خدا امر میکند که تو همه دستاندازهای مختلف و پیش و خمها باقی میماند، او بهترین است برای شما. حالا از جمله مصادیق این بقیت الله، امام زمان جل الله تعالی فرجه که مصداق تام میشه که تو تمام حوادث و دستاندازها اونی که باقی مانده از ذخیره الهی که او در حقیقت میاد و همه در حقیقت خیر رو حاکم میکند، بقیت الله هست،
اصلاح بعد از اون افساد.
لذا میخواد بگه هر کسی، ببینید اینا چقدر زیباست، هر کسی قدمی برداشت در راه افساد و زمین زدن حکم خدا و تخته اون روابط صحیح در مکیال و میزان، دور شده از امام زمان. چون بقیت الله خیر لکم که مصداق تام میشه، تمام. اگر کسی تو اینجا تو طریق بقیت الله قدم برداشت، بقیت الله یعنی چی؟ یعنی اونی که خدا امر کرده همون رو خواست، سود اینقدر اینقدر، زیادی نه نه، ایجاد هر جمعش نه نه، اگر اینجوری شد این نزدیک شده به امام زمان، این مظهر و مجلای امام زمان شده، و کسی که در غیر این طریق قدم برداشت مقابل او قرار گرفته،
همون تعبیر امام راحلمون منتظران مصلح، خودشون باید صالح باشن.
اگر این نگاه رو کردیم که الان من دارم با امام زمان میجنگم با این کارم، یعنی اگر دارم یه فساد ساده‌ای میکنم در همین مقدار دارم با امام زمان میجنگم، اگر این باور شد بازدارندگی ایجاد میکنه، آدم ترس ایجاد. اگر از خدا نمیترسیم اقلا شاید برای اون محسوس‌تر باشه از امام زمان بترسیم، یا به قول بعضی از حضرت عباس اقلا بترسیم که ببینیم این مقابله است، همه هستی رو با این فساد من مقابل من قرار میده. بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، که بقیت الله میزان است. لذا دارد که حضرت وقتی ظهور میکنند میگه انا بقیت الله، در خود اون ندایی که در کنار کعبه، بعدم دارد که مؤمنین اینجور سلام بدن به حضرت در اون دوره، السلام علیک یا بقیت الله.
انشالله باشیم بریم.
این بقیت الله بودن یعنی خیر باقی، خیر در حق. لذا میگه تو هر جایی شما اگر طبق دستور الهی احکام الهی رعایت کنی، خیر باقیه. این ظهوری از ظهورات بقیت الله هست، این رابطه با بقیت الله هست. اگر تو معاملتون خیر درست و مناسب رو تعبیر روایت ها میفرماید، این در حقیقت چی هستش؟ اینم ارتباط با بقیت الله هست، اینم ظهوری از ظهورات بقیت الله هست. زندگیمون رو با امام زمان گره بزنیم
و تنظیم بکنیم،
یعنی جور نباشه که فقط تو دعای ندبه یاد امام زمان باشیم، تو متن زندگی و صحن زندگی با امام زمان محشور باشیم، تو درست عمل کردن با امام زمان محشور باشیم. اگر اینجوری شد او وقت امام زمان در صحنه مؤثره، امام زمان صحنه است. لذا دارد که یک کسی رسید خدمت، اگر اشتباه نکنم امام صادق علیه السلام است، عرض کرد آقا جان من می اومدم، عده من گفتن سلام مارم با آقا برسون، بگید برای ما دعا بکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن فکر میکنید ما برای شما دعا نمی کنیم؟ هر روز اعمال شما بر ما عرضه می شود، هر روز. و وقتی ما میبینیم کوتاهی هایی که از شما صورت گرفته ناراحت میشیم و دعا میکنیم براتون که خدا توفیق بده جبران کنید، برگردید. یعنی هر فعل هر روز من عرضه میشد به حضرات. وقت میشه من بشینم تو دعای نوت به زار بزنم، اما تو روزم زندگیم چی باشه؟
رفتارم یه چیز دیگه باشه.
میشه در حقیقت ادعا بکنم من مسلمانم، من دیندارم، اما کاری بکنم یه دفعه ارزش پول ملی به جوری بشه که ادعای زیادی به خاک سیاه کشیده بشن و زندگیشون به هم بریزه متلاشی بشه؟ مگه میشه اینا با هم جور در بیاد؟ فکر میکنید امام زمان از تعلمی که بر شیعیانش، برای مؤمنین، برای مسلمان ها پیش میاد آروم میشینه؟ سیلی نمیزنه به انسان؟ حتما غیرتشون سیلی رو بر گوش ما مینه، منتها کیه که بفهمه این رو؟ نمیدونم خلاصه تونستم این شدت این مسئله و عظمت این کاری رو که در اینجا در هر
و این نشون میده که آقای آبدینی اون اهتمامی که امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام داشتن راجع به این که در بازار مدام یاد قیامت باشه، یاد مرگ باشه، یاد خدا باشه، به خاطر همین توجه و تنبه بوده که واقعا معاملاتمون و مسیر زندگیمون رو بتونیم بر اساس اونها تنظیم بکنیم. خدا خیرتون بده،
سلامت باشین. اگر بالاخره یه خورده با تندی گفتیم ما،
نه واقعا دردناک. یعنی... یه وقتی آقای آبدینی من رفتم با یکی از رفقات سر بزنم به یکی از خانواده‌های واقعا نیازمند به معنای واقعی کلمه که زندگیشون کاملا در هم و بر هم شده بود و به هم پیچیده، رفته بودیم اینا توی باقی به ناچار مجبور بودن زندگی بکنن. حالا شرایطشون، حالا اینجا مجال نیست من توضیح بدم که چقدر دردناک بود، ولی همون شب دیدم خانم خونه گریه میکنه، گفت ببخشید من نتونستم براتون چای آماده کنم. گفتم اختیار. گفت همین امروز از دو تا پیکنیکی داشتیم هر دو تا رو دزدیدن. بعد من خیلی ناراحت شدم، گفتم اینا که شرایطشون به این وضعیت، آخه پیکنیک از اینا دزدیدن دیگه خیلی واقعا قساوت قلب میخواد که تو بیای به اینا هم رحم نکنی. و بعد تو ماجرای اختلاس میبینیم در مقیاس بزرگتر همه اینا تحت تاثیر همون دزدی قرار میگیرن و چه فشاری رو باید تحمل بکنن.
سازیه برای من یه کسی سوار ماشین شده بودم، حالا که قصه بالاخره گفته میشه، سوار ماشین شده بودم داشتم از تهران میرفتم قم. گفت آقا من خلاصه راحت حرف بزنم. گفتم راحت حرف بزن. گفت من قاچاقچی بودم و کالای قاچاق می‌بردم 3000 کیلومتر می‌رفتم می‌اومدم، مثلا اینقدر پول می‌گرفتم، اینجوری بود. اما می‌دونید چرا بدهکار شدم؟ در اثر یکی از این به هم ریختگی‌های اقتصادی که بازار پول به هم ریخته بود، یه دفعه تمام سرمایه من نصف شد. یه دفعه تو یکی از این سرمایه همش نصف شد. بدهکار شدم، باید مایه 7 میلیون میدادم. هر چی فکر کردم چرا، چون بدهکار شدم، سرمایه‌ام اصلش مال من نبود، همش مجبور شدم برم تو این کار. و تو این کار که میرفتم هر لحظه جونم کف دستم بود که باید جونمو میدادم در این راه. من حاضر بودم شرایط عادی باشه، 1 میلیون درآمد داشته باشم، یه کار حلال، تا در حقیقت چی بشه،
ولی با آرامش زندگی،
ولی با آرامش زندگی کنم. 1 میلیون درآمد داشتم، زندگی میچرخید. ولی مجبور بودم چه کار بکنم، خودم از خودم شرمنده و ناراحت که دارم خیانت میکنم به کشورم، ولی از اون طرفم میگم هیچ راهی ندارم، یا دارم زندانو بمونم و یا چی بشه. من نمیگم کارش درسته ها،
نمیخوام
توجیه، اما میخوام بگم چی باعث شد که این جریان پیش بیاد. همون اختلالی در میزان ایجاد شد. این یه نفر نبود، گمو عده زیادین، گمو با هم ارتباط عده زیادین. اینجوری هستش که خوششون، گفتم یعنی من گفتم خوشتونم میاد بالاخره دوام این لذتم داره لاداد. گفت نه والا، بیداری های شب که ما با تو شب مثلا این کارو بکنیم، با چه جوری بکنیم، همش استرس که گرفتار پلیس نشیم، همش اینی که لو نریم، همش این است که یه موقع خود راهزنایی که جلوی ما رو وسط را غیر پلیس که ما رو دستگیر بکنه، راهزنایی که جلوی را ما رو میگیرن، ما رو تخلیه میکنن، بعد تمام سرمایه اونم باید ما دوباره چیزش بدی. گویا یعنی اینجوری نیست که یه کار با آرامشی باشه، اما در این حال میخوام کی ایجاد میکنه که این شرایط ایجاد میشه؟ اون کسی که معیار رو به هم میزنه، یه دفعه باعث میشه اختلال در نظام اقتصادی ایجاد میشه که این اختلال یه دفعه عده زیادی رو به خاک سیاه میکشونه که تخلفات اینا با اینکه به عهده خودشون هست، اما در اینی که به عهده خودشون هستش، منشأ و سببش کسانی هستن که نظام کلان. لذا تمام جرم اینها، جرمهای اینها رو میشه تو پرونده اونا ثبت کرد، میشه ثبت کرد، خدا که ثبت میکنه قطعا یقینا، این در نظام الهی خدا ثبت میکند قطعا، اما تو نظام دنیایی آیا میشه اینها رو به عنوان معاونت، میشه به عنوان معاونت در این، یعنی باید یک کسی رو که دستگیر میکنن سبب این کار شده به مردم اعلام بکنن که این به هر کسی به هر مقداری تو این اختلال باعث مشکل برای شده شکایت کنه، این باید جبران بکند. این نمیشه بگه من این کارو کردم، اینا همه جزء نتیجه کارو
در قبال اینا مسئولی تو هم،
یعنی اگر تو کشور اینجوری شد، اون وقت یک کسی آرامش ندارد وقتی که دست گیر میشه، فکر کنه حالا بالاخره یه مدتی بعدم بخشیده میشه، تمام میشه، میره آخرش که پولشو ازش بگیره. این نگاه باید این رو باید افشا کرد، تغییر کرد فرهنگ اینها، باید تغییر که اینا نشون بده اینها جاهل ترین مردم، کثیف ترین مردمن کسانی که این کارو میکنن.
ولی قاطعیت رو میطلبه که ان شاء الله قوه محترم قضایی همه اونها که دست اندر کار امر هستن ان شاء الله با قاطعیت و با جدیت دنبال بکنن که بلکه مرهمی باشه بر همه دلهایی که این روزها از این اتفاقات واقعا سوخته و ناراحت و دردناکه. خیلی ممنون، متشکرم حاج آبدینی از دغدغه‌های بسیار مقدس.
من فقط تو این نکته رو عرض بکنم با اینکه فرصت نیست، البته ما دستگاه‌های مختلف ما، چه در مقننه، چه در مجریه، چه در قضائیه، افراد پاک دست ما الا ما شاء الله کثیرند و اصیل اینها هستند، اما در این حال یک نفر توی سالونی که 500 نفر نشستن اگه سیگار بکشه،
بله،
بوی سیگار فضا. اینو همه میفهمن.
بله بله میفهمن.
اونم تو جامعه اسلامی که ادعای اصلاح کامل داره، یک نفر فساد بکنه، این بوی تعفنش همه جا. لذا این دلیل برای نیستش که اکثر اینا اینجور نیست، و الحمدلله داره برخوردها جدی تر میشه و ان شاء الله بهتر از اینم.
ان شاء الله. خیلی خوب، حرفای خوبی شنیدیم، ان شاء الله برسه به گوش اونهایی که باید بشنوند. میگن چرا این حرفا رو نمیزنید؟ گفتیم چرا، ما میزنیم، گوشی نیست که بشنوه، ان شاء الله بشنوند. و این نکاتی که با نگاه به آیات قرآن کریم حاج آبدینی داشتن به نظرم نگاه نوع بدی بود. صفحه 80 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نساء باز میگردیم همراه شما و در کنار شما با سمت خدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشالله هر جا که هستیم هممون زیر سایه قرآن کریم باشیم. یه اتفاق خوب و اون همین که با توجه به پایان یافتن مباحث و یاد مرگ حاجای عالی ما انشالله از پنجشنبه این هفته خدمت حاجای عاملی عزیز و نازنینمون هستیم. دوستداران مباحث ایشون میتونن از روز پنجشنبه این هفته مباحث ایشون رو در برنامه سمت خدا دنبال بکنن. اینم یه بشارت بود به همه بیننده های عزیز و نازنینمون. وقت در اختیار حاجای عابدینی هست و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دل اون میخواد که با این یار حواری امام صادق علیه السلام فقط یه انسی تو دل هامون ایجاد بشه، لذا با اینکه خیلی من راجبش نوشتم که بگم، اما دو سه تا نکته شو تو این وقت محدود عرض می‌کنم.
جناب عبدالله ابن ابی یعفور
خیلی بهم. شخصیت بزرگ است، لذا دارد که تعبیرات مختلفی که من خواص اصحاب صادق علیه السلام، بعد می‌فرماید که تعبیر امام صادق: ما وجدت احدا یقبل وصیتی و یطیع امری الا عبدالله ابن ابی یعفور. یعنی کسی که به تمامه و اطلاقه تمام وجودش اطاعت ما بود، هیچی به غیر از اطاعت ما نبود. امام صادق شهادت میده که ما وجدت احدا یقبل وصیتی، کسی رو نیافتم که اینجور سفارشات ما رو بپذیرد و اطاعت امر ما رو بکند الا عبدالله ابن ابی یعفور. بعد میفرماید که عبدالله ابن ابی یعفور یه بار میاد خدمت امام صادق علیه السلام، قلت لابی عبدالله علیه السلام والله لو فلقت رمانتن، یه انار رو شما نصف کنید به نصفین، فقلت هازا حرام و هازا حلال، بگی نصفش حلال نصفش حرام، لشهدت ان الذي قلت حلال حلال و ان الذي قلت حرام حرام، فقال رحمك الله رحمك الله. یعنی تا این حد نظام امامت رو باور داشت که گزاف حرف نمیزنه،
نصفش حلال باشه نصفش حرام من نمیگم چرا،
نمیگم، یعنی کامل میپذیرم چون امام میدانم تو رو. چون مبدا قبول تو اینقدر یقین نیست. ببینید این از یه مبدا نمیخواد بگه من عقل ندارم نعوذ بالله هیچی نمیفهم، نه، میخواد بگه اعتقاد من اینقدر به تو عقلانی و یقین نیست و اینقدر تو این رتبه به شما اعتماد دارم و با یقین رسیدم که اگه یه چیزو نصف کنی بگی نصفش حلال نصفش میپذیرم. بعد اونجا دارد که بله در یه حالا بذارید آخرین جمله رو بخونم که نوشته بودم، خیلی از همش بگذرم. کشی نقل میکند، رجال کشی اونجا دارد که ازاکان یوم القیامه از امام کاظم علیه السلام نادام و نادن، یکی یکی از پیغمبر اکرم امیر مؤمنان علیه السلام امام حسن علیه السلام و امام حسین یکی یکی حواریونشو طلب میکنن، بعد به امام صادق و امام باقر علیه السلام که میرسن، یکی یکی اسم اینا رو آوردن که جا داشت این روایت خونده بشه. وقتی که اینجا میرسن میگن عین حواری جعفر ابن محمد و محمد ابن فیقوم عبدالله ابن شریک العامری و در حقیقت زرارت ابن عین و همچنین و به اصطلاح عبدالله ابن ابی یعقوب که اینها سر بلند میکنن، بقیه رو اینا شفاعت میکنن.
خیلی خوب، حالا این هفته راجع به این شخصیت بیشتر خواهیم شد. خیلی ممنون آقای آبدینی از شما، خیلی ممنون از توجهتون. سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. ممنونم از شما.
صلات و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.